달아니스
خوشتم
طبیعیست
سالم خوشتم طبیعیست
آلیس برای خانواده.
و حالا از شما دوستان دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 90 دقیقه شنونده ی رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب،
رادیو کتاب،
رادیو
کتاب.
به نام خدا. سلام، عصر شما خوش. خوشحالیم که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید و احتمالاً تصمیم گرفتید با شنبه‌های رادیو کتاب همراه بشید. به محفل ما خیلی خیلی خوش اومدید. اگر اهل کتاب هستید یا علاقه‌مند به میراث فرهنگی، در 85 دقیقه پیش رو در کنار ما باشید تا از دنیای کتاب و میراث فرهنگی و از خبرهای جدید در هفته گذشته برای شما صحبت کنیم. میراث فرهنگی نه تنها در ایران که در بیشتر کشورها امروزه همین نگاه ها رو به خودش جلب کرده و مردم ما هم به میراث کشورمون حساس شده و سرنوشت این آثار برای اونها مهمه. ما هم در برنامه سعی میکنیم درباره این آثار، کتاب‌ها و پژوهش‌هایی که درباره میراث فرهنگی نوشته شده و بزرگانی که در این حوزه قلم میزنن حرف بزنیم و مثل هر هفته چشم امید ما به همراهی شماست که همیشه با مشارکت در موضوع بحث برنامه ما رو خوشحال و امیدوار میکنید. امروز با طرح یک موضوع میخوایم بیشتر از هر وقت دیگری به شهری که در اون زندگی میکنید فکر کنید. واقعیت اینه که افتتاح یک موزه جدید در تهران در هفته گذشته بهانه شده تا ما این بحث رو مطرح کنیم. البته درباره این موزه امروز بیشتر حرف میزنیم. از اونجایی که ما در یک کشور کهن زندگی میکنیم، شهرهای متعددی در کشور ما هست که در طی هزارهای قبل همچنان زندگی در اونها جریان داشته و امروز هم زندن. این شهرها با کوچه و خیابان و ساختمانهای قدیمی خودشون بخشی از تاریخ کشور ما رو در خودشون دارن که همیشه برای گردشگرها دیدنیه. تاریخچه‌ای که گاهی در کتابها اومده و گاهی هم سینه به سینه از بزرگترها به نسلهای بعدی منتقل شده و بخشی از هویت ما شده و احساس تعلقمون رو به شهرمون بیشتر کرده. قراره ما امروز این دفتر رو ورق بزنیم، اما سوال برنامه: نگاهی به تاریخ شهرتون بندازید، به قدیمی ترین خیابون شهرتون. به ما بگید قدیمی ترین خیابون شهر شما کدومه؟ آیا این تاریخچه حفظ شده؟ از میراث فرهنگی این خیابون برای ما صحبت بکنید. موسیقی شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. و ما در برنامه امروز رادیو کتاب برای شما چه بخشایی رو آماده کردیم؟ در ارتباط با خانم فاطمه علی اصغر، کارشناس خبری برنامه، از اخبار و اتفاقات هفته خبردار میشیم. در ارتباط خواهیم بود با جناب آقای قاسم کاوه‌ای، پژوهشگر و مؤلف، و درباره کتاب تبریز، میراث و فرهنگ با ایشون گفتگو خواهیم کرد. این کتاب اخیراً از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده. گفتگوی دیگر ما با جناب آقای وحید قاسمی، مدیر پروژه طرح جامعه معرفی و تولید محتوای موزه خیابان ولیعصر، و با ایشون درباره موزه خیابان ولیعصر صحبت می‌کنیم که در هفته پیش به مناسبت هفته تهران در این شهر افتتاح شده. و اما در بخش نشست هفته، قسمتی از نشست تخصصی معماری مساجد معاصر ایران رو برای شما انتخاب کردیم که در هفته گذشته در فرهنگستان هنر برگزار شده. ما بخشی از صحبت‌های مهندس سید محمد بهشتی، رئیس گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر، و دکتر شهرام پازوکی، عضو گروه فلسفه هنر فرهنگستان هنر رو برای شما انتخاب کردیم. همچنین به موضوعات مطرح شده در این نشست اشاره خواهیم کرد و همکارمون محمد آسیابانی کتاب ابیانه تألیف نصرالله کسراییان و زیبا عرشی رو به شما معرفی خواهد کرد. در خدمت کارشناس مجری برنامه هستیم، سرکار خانم مینو گله. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حقیقت ناصری عزیز و شما مخاطبان رادیو فرهنگ. امیدوارم که شب خوبی در پیش داشته باشید.
خیلی ممنون، عصرتون بخیر، خدا قوت میگیم به شما. خانم گله، با خبر شدیم که موزه خیابان ولیعصر افتتاح شده. افتتاح موزه خیابان ولیعصر هفته گذشته اتفاق خیلی مهم، نه فقط برای کسانی که در حوزه میراث فرهنگی فعالیت میکنن، که البته برای همه ما رویداد خوشحال کننده بوده. ایجاد یک موزه برای خیابونی که تاریخچه بلند بالایی داره شاید میتونه یک تلنگری باشه برای همه ما که میشه با چنین اقدامی تاریخچه پراکنده مهمترین و قدیمی ترین خیابان شهرمون رو جمع جور کنیم و البته به دنبال بخشای گمشده اون هم باشیم. خیابونی که هنوز نفس میکشه و آغوشش رو برای رفت آمد ما همچنان باز کرده، یا به دنبال خیابون قدیمی بگردیم که دیگه نیستن. در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. خیلی به جا شما اشاره کردین در مورد تعبیری که به کار بردین در مورد خیابان ولیعصر که بلند بالا و خیابان بلند بالا است و حدود 17 کیلومتر، کمی بیش از 17 کیلومتر طول داره و اینکه طولانی ترین خیابان در خاورمیانه است و در کشور ما یک تاریخ، شاید میگفت کلی از بخش زیادی از تاریخ کشورمون رو میشه برق زد تو این خیابون. خلاصه. و حالا در ادامه برنامه که در مورد خانه موزه خیابان ولی از صحبت میکنیم، بیشتر جویا میشیم که این تاریخ چطور در این خونه قراره در واقع روایت بشه و ارائه بشه و مخاطبان بتونن ازش استفاده کنن. اما در مورد قدیمی ترین خیابان، معمولا بافت های قدیمی شهر علاوه بر اینکه محله های قدیمی رو در خودش جای دادن، قدیمی ترین خیابان هم در خودشون جای میدن که این خیابان بنابر حالا اگر که در مسیر توسعه قرار نگیره و یا اینکه توسعه منطبق بر ویژگی هاش توسعه در اون ادامه پیدا کنه، ممکنه که تخریب نشه و فراموش نشه و در زندگیش ادامه پیدا کنه و جریان داشته باشه در شهر.
بله.
اما خب خیلی از خیابان ها هم این توفیق رو پیدا نمی کنن و در خیلی از شهرهای ما جزء قدیمی شهر میشن و متوقف میشه رشد و توسعه اون توی اون قسمت و ممکنه به یک مخروبه های تبدیل بشن یا جایهایی که خیلی سریع خونه ها تغییر میکنن، خیابون ها تغییر میکنن و ممکنه چند تا خونه قدیمی فقط دیگه از هویت اون محله باقی بمونه. اما بافت‌های قدیمی معمولاً راوی اولیه یک شهر هستند و حافظه شهری هستند که توش زندگی می‌کنیم و به عنوان یک سرمایه اجتماعی در تمام دنیا محسوب میشن. امروز خیلی توجه میشه به این، یعنی از نیمه دوم قرن بیستم خیلی توجه میشه به بافت‌های قدیمی، ویژگی‌هاشون، معماریشون، و پژوهشگران و جامعه شناسان و روانشناسان معتقدن که غفلت از این محله ها ممکنه عواقب خیلی بدی داشته باشه که حالا در برنامه ما نمی گنجه، مثل عدم تعلق افراد جامعه به محیطی که دارن توش زندگی میکنن، چون دائم در حال تغییر و اونا نمادهایی که برای اونا در واقع احساس خوبی داره و خاطره است و میتونن یک زندگی پشت سرشون رو در اون نماد ببینن، ممکنه دیگه وجود نداشته باشه و این میتونه تاثیر روانی بدی ضروری افراد جامعه. اما خوشبختانه در سالهای اخیر، در دههای اخیر در کشور ما هم داره یک توجهاتی میشه، به خصوص حساسیتی که مردم دارن نسبت به تخریبی یا نوسازی یا تغییر بافتی که قراره تو محلشون اتفاق بیفته. درسته. و معترض میشن و خواهانن که توضیح داده بشه و اینکه و میخوان که اون محله یا خانه قدیمی یا بخشی از خیابان قدیمی حفظ بشه و این شاید مردم محله بیشتری سهمو دارن در حفظ بافتی که توش زندگی میکنن.
یعنی تاثیرشون خیلی زیاده.
اخیراً من فکر میکنم تو جامعه ما دیدیم که خیلی همیشه اعتراض میشه به خونه هایی که قراره تخریب بشه. درسته. تقریبا شاید هر هفته ما این خبرها رو در خیلی از شهرهامون داریم. هفته پیش، یکی دو هفته پیش هم خانم علی اصغر اشاره کردم به یکی دو مورد از خانه های تاریخی.
خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون دوستان عزیز شنونده. با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ، همراه شمایی. دیگه پرسش برنامه رو میگم. از شما خواستیم که یه نگاهی به تاریخ شهرتون بندازین، به قدیمی ترین خیابون شهرتون. به ما بگید قدیمی ترین خیابون شهر شما کدومه، آیا این تاریخچه حفظ شده یا نه، از میراث فرهنگی این خیابون برای ما هم صحبت بکنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خب در حالی که ساعت 17:13:23 است، با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب همراه شما هستیم و در این بخش از برنامه اخبار هفته رو میشنویم با صدای خانم فاطمه علی اصغر، کارشناس خبری برنامه. خانم علی اصغر سلام بر شما.
سلام بر شما، وقتتون بخیر، اوقات خوبی داشته باشید.
درود بر شما. چه خبر خانم علی اصغر؟
ما تون در هفته تهران هستیم، معنی در واقع آخرای هفته تهران. بله. هم یعنی تهران رو گذروندیم. توی هفته گذشته در واقع خب به خاطر اینکه ما هفته تهران رو داشتیم، خیلی از خانه موزه ها افتتاح شد خوشبختانه در تهران، که یکی از اونها خانه موزه مینایی بود که در خیابان ولیعصر قرار گرفته. این استخوان موزه ویژگی مهمی که داره بر اساس خاطرات و اتفاقات و حوادث مهم در واقع خیابان ولیعصر ساخته شده. یعنی ما برای اولین بار خان موزه‌ای داریم که شی محور نیست بلکه خاطره محور هسته و خب تویش در واقع از خیلی جاهای مختلف تهران که مردم خاطره داشتن 116 تا تکه نگاری در مورد اونجا نوشته شده و خب خوشبختانه هم یه خونه قدیمی که قاجاریه حفظ شده و ما هم یک خانه موزه ای داریم که روایت های خیابان ولیعصر رو برای ما میگه.
بله.
علاوه بر اون در واقع یک موزه دیگری در تهران افتتاح شد خوشبختانه با کمک شرکت دخانیات که در واقع این به یک نوعی تاریخچه دخانیات رو روایت میکنه که خب این هم خیلی جالبه. در واقع این موزه در خیابان قزوین قرار گرفته تو خود همون شرکت دخانیات هست و برای اولین بار تاریخچه‌ای که ما از سیگار و شرکت هایی که در واقع در این زمینه تأسیس شدن درست شدن و اینها رو در نظر گرفته. همونطور که میدونید در واقع دخانیات با اینکه خیلی ضرر داره و از جمله در واقع چیزهای ضرر آور دنیا هست ولی جزء صنایع پرسود دنیا هم محسوب میشه. به هر حال با توجه به این که این دید وجود داره که به هر حال محصولات داخلی اگر که در واقع حمایت بشن از قاچاق جلوگیری میشه، به یک نوعی در واقع این تاریخچه که از کجا شروع میشه، 80 سال پیش چه اتفاقاتی میفته، چطور ما اصلا میایم شرکت دخانیات میزنیم، بعد چه کسانی کار میکردن در این دوران پا میگیره، تمام اینا رو ما میتونیم در این موزه ببینیم.
درسته. خیلی ممنونم خانم علی‌اصغر. اگه توضیح دیگه ای دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
نه به هر حال من به این بهانه که بالاخره ما هفته تهران رو پشت سر گذروندیم میخواستم که در واقع این روز رو تبریک بگم و امیدوارم که همه کسانی که در تهران زندگی میکنن و حتی شهرهای دیگه در واقع این خاطرات پایتخت و این هویت حفظ بشه و ماندگار بشه.
درود بر شما خانم علی‌اصغر. سپاسگزاریم از اطلاع رسانی خوب و دقیق شما. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
سپاس فراوان.
زنده باشید. خداحافظ. خیلی ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه زنده رادیو کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 17:17 دقیقه و 17 ثانیه است. ارتباط تلفنی اون برقرار شده با جناب آقای قاسم کاوه‌ای، پژوهشگر و مؤلف، که ایشون قرار هست درباره کتاب تبریز، میراث و فرهنگ صحبت بکنن که این کتاب اخیراً از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شده. آقای کاوه‌ای سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام متقابلاً به جناب عالی و شنوندگانتون که ما رو مورد لطف قرار
دادید. بر شما خانم گله کارشناس موجی برنامه با شما گفتگو میکنن.
سلام عرض میکنم جناب آقای کاوه‌ای، خیلی خوشحالم صداتون رو در برنامه‌مون میشنویم.
سلامت باشید. من هم به همچنین.
خواهش میکنم خسته نباشید از تألیف این کتاب. من میخواستم بپرسم که این کتاب خب ظاهرا یک کتاب مفصل و جامع درباره شهر تاریخی تبریز هست. پیش از این هم کتاب‌های دیگه منتشر شده در مورد تبریز، ولی البته که فکر میکنم به نسبت شهری که ما باهاش مواجهیم در مورد تبریز کتاب جدید کم داریم. و حالا شما لطف کردین این کتاب تألیف شده، میخواستم بدونم منابع کهنی که درباره تبریز وجود داره و به شما کمک کردن برای تألیف این کتاب چه منابعی هستن؟
البته اگر کتابو مطالعه بفرمایید در انتهاش منابع و مآخذ کتاب رو آوردیم، یعنی کتابهایی که من ازش استفاده کردم. نه اینکه تبریز یک شهر تاریخی کهنه، بنابراین کتاب‌های زیادی در موردش نوشته شده و در چه در مورد فرهنگ چه در مورد تاریخش. اون کتابی که واقعا در مورد تبریز نوشته شده، تاریخ تبریز، که عبدالعلی کارنج اون رو به رشته تحریر، البته ترجمه کرده و به رشته تحریر در آورده، یک دانشمند، یه نویسنده روسی اون رو به رشته تحریر در آورده، چه آیه کارنج رو ترجمه کرده و کتاب تقریبا میشه گفت زامه اون زمان بوده،
یعنی به عنوان یک کتاب مرجع درباره تبریز
بله،
هست.
کتاب مرجع بوده، تاریخ تبریز و یکی هم تاریخ مطبوعات تبریز، که خب البته فرهنگ هر جامعه مربوط به مطبوعاتیه که در اون جامعه منتشر میشه، و بنابراین تاریخ مطبوعات تبریز هم به رشته تحریر در اومده که در همون در منابع و مآخذ در کتابی که من نوشتم آورده شده. و از همه مهمتر کتاب های یعنی تعداد تألیف هاشون خیلی زیاده. آیه بهروز خاماتی، خاما در تبریز رشته فرش رو میجن، نه اینکه خامه ای که ما میخوریم. بهروز خاماتی اینو به رشته تحریر برآورده، حدودا 18-19 تا کتابه و در مورد جغرافیا و بعدا فرهنگش هم از شدم کتاب های بیشماری است. ولی کتاب های جدیدی که الان در به صورت جامع که مشخص بکنه در تبریز چه اتفاقاتی رخ داده، کتاب هایی است که معمولا بعد از دوره قاجاریه در زمان پهلوی نوشته شده که اون هم جای خود داره.
بله، در جایی اشاره کردین که از نوشته ها و مقالات و پژوهشگران و صاحب نظری مختلف استفاده کردین، در واقع جمع آوری کردین برای بخشی از این کتاب، یعنی یک نویسندگان و پژوهشگران که نسل جدیدتر هستن نسبت به کتاب
بله.
می‌خواستم در مورد این پژوهشگرا برای ما صحبت کنین، چه کسانی بیشتر؟
البته خب مشخص شه آدم یه کتابی در مورد فرهنگ و تاریخ می‌نویسه، حتما باید از مقالات گذشتگان و مقالاتی که الان نوشته شده استفاده بکنه و به صورتی باشه که قابل استفاده برای عموم، و همچنین این منابع یک منابع چیز باشه، یعنی قابل اطمینان باشه.
بله.
از کتاب های و مقالات مهمی که میشه در این مورد ذکر کرد، باز با مراجعه به همون مرجعی که من نوشتم، کتاب ها مقالات مهم آیه اسماعیلی سنجری نوشته، برادران شکوهی که در مورد زینب پاشا نوشته، البته زینب پاشا معرف حضور اونهایی که در تاریخ تبریز کار کردن هست، ایشون یک خانمی بوده واقعا پیشتاز بیداری زنان در عصر بیدادی قاجاریه، یعنی در زمان قاجاریه این زن اصلا تاریخ رو زیر رو کرده. بنابراین در مورد زینب پاشا البته کتاب های جدیدی نوشته شده، ولی آیه برادران شکوهی در سال 1383 این رو خوب معرفی کرده، یعنی و یا یه آیه رئیس نیا باز یه محققی بوده که واقعا در این مورد زیاد کار کرده، و در نهایت خانم ناطق چه هما ناطق،
بله،
چه باز نمیدونم معرف حضور هست یا نه، ایشون هم واقعا زحمت زیادی در اصلا معرفی تاریخ ایران مخصوصا آذربایجان نوشته. و در این اواخر در مورد تاریخ تبریز یه خانمی هست در چیز دپارتمان تاریخ دانشگاه آزاد تبریز به نام خانم الان درست اسمش یادم نیست، خانم لیلای
حالا میتونم بعدم بپرسم از اتون تو برنامه اعلام کنیم. بله،
ایشون هم کارهای خوبی انجام داده، من هم از اون مقاله های اونها استفاده کردم و مخصوصا اشعاری که اونها از مثلا نقشه های تبریز و این چیزا آوردن، من واقعا مدیون اونها هستم که از نوشته های اونها استفاده شده.
بله، خیلی هم ممنون. جناب کاوه، ما یک سوال توی برنامه‌مون داریم که من میخوام امروز اونم از شما بپرسم. سوالمون اینه که قدیمی ترین خیابان در شهرتون چیه؟ میخواستم ببینم در تبریز قدیمی ترین خیابون کدومه و آیا تاریخچه خیابون حفظ شده و بناهای قدیمی
هست؟ بله، من البته در این مورد یه مطالبی نوشتم، ولی قدیمی ترین خیابان تبریز همون خیابانه، اسمش خیابانه، نمیدونم یه آزادی خواهی هم به نام اوچت الاسلام خیابانی بوده.
بله،
و الان همان امام سابق، امام امروزیه.
بله، بله.
که اولین خیابان رو در اون زمان، در زمان قبل از قاجاری، اینها چیز کردن. البته چرا اسم این خیابان را خیابان گذاشتن، حکایات زیادی هست. یه چیزی میگن که چون از مشین شهر، اون زمان خیاب نامیده میشد، این خیابان اهالی مشین شهر از این خیابان رد میشدن، به این خاطر اونا خیابان نامیده.
بله،
این خیابان تبریز همون خیابان امام امروزیه که قبلا خیابان نامیده میشد، خیابان نامیده میشد، بعدا شده پهلوی، الان هم که امامه.
بله، خیلی ممنون از شما جناب کاوه عزیز،
سلامت باشید،
خیلی لطف کردین،
متشکرم از شما آقای کاوه،
سپاس
گزاریم، زنده باشید،
خواهش می‌کنم،
درود بر شما، خداحافظ. صحبت کردیم با آقای قاسم کاوهی، پژوهشگر مؤلف، که درباره کتابشون صحبت کردن، کتاب تبریز میراث و فرهنگ. بریم سراغ نشست هفته ما. بخشی از نشست تخصصی معماری معاصر مساجد رو برای مخاطبان عزیز برنامه آماده کردیم که قبل از اون توضیحات شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. این نشست هفته پیش در فرهنگستان هنر برگزار شد و توی این نشست آقای مهندس بهشتی، رئیس گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر، صحبت کردن و دکتر پازوکی که عضو گروه فلسفه هنر هستن. همینطور سجاد محمدیارزاده که در واقع سرپرست معاونت فرهنگ هنری فرهنگستان هستن صحبت کردن. در واقع فرهنگستان یک برنامه دارن برای یک نشست های تخصصی برای معماری معاصر مساجد ایران که این جلسه در واقع جلسه اول بوده و بیشتر روی ویژگی های معماری مساجد ایرانی صحبت شد که خیلی متناسب با برنامه ما بود و در جلسات آینده قرار شده که با معرفی معماری یک مسجد معاصر در واقع بررسی کنن مسجد و نمادهایی که از معماری ایرانی توی اون هست و یا نیست.
بله.
هدف اصلی از این نشست ها و مباحث کلیدی که مطرح میکنن بازشناسی مفهوم ساخت یک فضای مقدس مثل مسجد که گفته میشه در سالهای در دهه های اخیر هویت و ماهیت معماری ایرانی رو نداره، ایرانی اسلامی رو نداره و خیلی متفاوته با ویژگی معماری مساجدی که ما به عنوان مسجد ایرانی میشناسیم، مثل مسجد شیخ لطف‌الله، مثل مسجد جامع اصفهان و خیلی مساجد زیبای دیگه‌ای که ما در کشورمون داریم. حالا میتونیم
بریم صحبت های مهندس بهشتی، بله، مهندس سید محمد بهشتی رو بشنویم، رئیس گروه معماری